درآمدی واسه خودش ایجاد بکنه. حالا در حوزه های مختلف از حوزه سلامت گرفته تا حوزه فنی و حوزه های دیگه این کار رو شروع کردن و آموزش رو هم بس دادن. خب اون موقع دولت لبنان هم متاسفانه نسبت به اقلیت شیعه بی تفاوت بود، چون که اقلیتی بود گفتم در شرایط نامساعد، دولت هم خودش رو خیلی تحت فشار نمیدید که مثلا بخشی از بودجه خودش رو و امکانات خودش رو اختصاص بده به این اقلیت، فشاری نبود. اما موسی صد کار دیگری که کرد اینی که دولت را وادار کرد که این طایفه شیعه رو مورد توجه و عنایت ویژه قرار بدن. اینایی که من دارم میگم، سریع میگم چون فرصت نیست، کار آسانی نیست. بله. اینکه دولت لبنان شما وادار بکنید که سالها بوده نسبت به این اقلیت بی توجه بوده، بخشی از بودجه خودش رو اختصاص بده به جنوب لبنان، به ارتقاء معاش اینها و وضعیت به قول معروف زندگی اینها، کار آسانی نیست. و همین جوری نیست که شما برید به دولت بگید که آقای دولت بیا این کارو بکن، اونا بگن چشم. بله. حتما بایستی شیوهی رو اتخاذ بکنید که اون فشار لازم رو بر دولت بیاره. حالا اینا میگذره. در سال 44 بود 45 خودمون بود که امام موسی صدر فرمودن که ما بایستی یک سازمانی رو برای شیعیان ایجاد بکنیم، یه مجلسی، یعنی اقلیت‌های دیگه واسه خودشون یه مجلسی داشتن، یه مجلس مثلا فرض کن طایفه مارونی ها اهل سنت، و اومدن مجلس اعلای شیعه رو پیشنهاد کردن که این سازمان به وجود بیاد، یک مجلسی که متولی امور شیعیان لبنان باشه. فکر کنم سال 47 بود 48 بود که به تأیید میرسه و ایشون میشه اولین رئیس این مجلس اعلا، مجلس اعلای شیعه لبنان، که توجه بکنه و مسائل و مشکلات اقلیت شیعه رو بتونه بهش رسیدگی بکنه و توجه ویژه به اونها داشته باشه.
آقای فاروقیان، شما اگر که پرسش دارید بفرمایید.
نه پرسش خاصی ندارم. بله. توضیحاتشون حالا کامل بود.
بله.
انشاءالله تو فرصت بعدی خودشون.
سپاس از شما. آقای دکتر کاظمی، شما اگر پرسش دارید بفرمایید.
سوالم از آقای دکتر صالحی هم این هستش که با توجه به تأکیدی که شخص حضرت امام در مورد امام موسی صدر داشتن که گفته بودن اول انقلاب فهموده بودن آقای صدر ایرانی است، در ایران متولد شده و دولت ایران باید پیگیری کنه پرونده ایشون رو، و حتی اقوال موثق داریم که ایشون درخواست آقای قذافی رو برای حضور در ایران نپذیرفته، گفته تا موقعی که مسئله آقا موسی حل نشده آقای قذافی به ایران نیاد. مقام معظم رهبری هم در دیدارهایی که با خانواده داشتن و تأکیداتی که داشتن، سخنرانی ها، پیام ها، تأکید داشتن بر این که پرونده امام موسی صدر باید پیگیری شود. ولو بلغ ما بلغ، این بیان حضرت آقا است در ارتباط با مسئله امام موسی صدر. من از آقای دکتر صالحی هم این سوال رو داشتم که پیگیری های دولت ایران به عنوان سرزمین مادری امام موسی صدر به کجا رسید و آیا الان فعالیت جدی صورت میپذیرد و چه راهکارهایی هستش که این فعالیت تقویت بشه؟
آقای دکتر بفرمایید پاسخ پرسش آقای دکتر کاظمی رو.
سوالی که فرمودن در ارتباط با اقدامات دولت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی به صورت رسمی خوب این مسائل رو پیگیری کرده، ولی چیزی که چشمگیر باشه، چیزی که واقعا بشه بهش استناد کرد، ما به دست نیاوردیم. همین صحبت‌های جست و گریخته است که به ما تحویل دادن و هر کسی یه صحبتی کرده، ولی یک سندی یا یه مستندی که ما بر اساس اون بتونیم یه امری رو با آگاهی بیشتر پیگیری بکنیم حاصل نشد. ولی به عنوان یک امری که به طور مستمر دولت جمهوری اسلامی پیگیری میکنه، این یکی از اون امور هست با لیبی. یعنی هر وقت سفری به لیبی داشتیم، این یکی از موارد دستور جلسه بوده، یعنی اینجوری نبوده که ما اینو مثلا کنار گذاشته باشیم. این موضع دولت جمهوری اسلامی است. اما این که مثلا آیا به جای رسیده وزارت امور خارجه، خیر، حداقل تا اونجایی که من، حالا من نمیدونم جدیدن اگر به جای رسیدن که من اطلاعی ندارم. الان هم وضع لیبی که خب خودتون بیشتر تو اخبار مطلع هستید، یه وضعیت آشفته‌ای داره، اصلا دولتی به اون صورت دولت مستقری نداره. و لذا خیلی از ارتباطات دولتی شاید نشه به جایی رسید. خب شرایط ما هم از نظر سیاسی با لیبی خب یک شرایط مستحکمی نیست، روابط سیاسی ما که بخوایم مثلا بگیم این روابط سیاسی اونقدر عمیقه که ما بتونیم از این حسن قوت رابطه سیاسی استفاده بکنیم و بریم به کنه مسئله. اونجوری هم نیست رابطه ما، هیچ وقت نبوده، توجه میکنید؟ ولی ازا خب اینم یک مسئله است برای خودش، یعنی همیشه ما یک حریمی برای خودمون قائل بودیم، اونام یه حریمی برای خودشون قائل بودن، یه عدم اعتماد متقابل بین ماها بوده. درسته یه سری همکاری هم داشتیم تو جنگ تحمیلی، ولی این به اعتبار دوستی و همکاری و همراهی نبوده، این به اعتبار این بوده که دشمن من دوست منه. خب با عراق و با یه سری کشورها مشکلی داشتن، خب ما اون موقع با عراق این مسائل جنگ تحمیلی رو داشتیم، خب این یه مبنای شده بود که ما بتونیم یه ارتباطاتی برقرار بکنیم. اما هیچ وقت رابطه سیاسی بین ایران و لیبی یک رابطه سیاسی ریشه دار عمیقی نبود، نه ما به اونها اعتماد کردیم نه اونها به ما اعتماد کردن.
امام موسی صدر می گفت انسان خلیفه خداست و هر انسانی حامل یک ارمغان برای جامعه بشری است، پس باید از همه نیروهای انسان و نیروی همه انسانها پاسداری کنیم.
جناب آقای مهدی فرخیان مترجم کتاب‌های امام موسی صدر هستن. آقای فرخیان، وقتی که زندگی نامه امام موسی صدر رو می‌خونیم و نوع رفتارشون در لبنان یا در ایران می‌بینیم که ایشون فراتر از این که یک عالم اسلامی ما بتونیم بشناسیمشون یا یک عالم شیعه، می‌بینیم که روابط بسیار خوبی با همه باورمندان به ادیان گوناگون داره و به طور کلی انسان در نگاه او یک موجودی است که در قرآن کریم هم او رو به عنوان اشرف مخلوقات یاد کردن و اونجاست که آدم احساس میکنه که انسان همان چیزی است که باید در نگاه یک عالم اسلامی باشه. از نگاه شما می‌خوایم ببینیم که جایگاه انسان در اندیشه امام موسی صدر چه بود، کمی بشنویم و بعد اگر پرسشی دوستان داشتن حتما مطرح میکنن.
خیلی ممنونم از پرسش مهمتون. اما اگه اجازه بدین من یه توضیح کلی میدم، چون میخوام که فرمایشات آقای دکتر صالحی رو به زبان خودم تکمیل بکنم. در دل اون توضیح فکر میکنم یه بخشی از پاسخ به شما هم هست. ببینید، شاید اساساً ما الان با این سوال مواجه بشیم که چرا باید از امام موسی صدر حرف بزنیم، یا اینکه به تعبیر من چرا باید کارنامه علمی و عملی امام موسی صدر رو ما الان بررسی کنیم، خصوصاً اینکه بیش از 4 دهه از اون پروژه‌ای که شروع کرده بود گذشته و ادامه هم نیافت اون پروژه. ببینید، آقای دکتر صالحی ناظر به فعالیت‌های امام موسی صدر و خدمات اجتماعی امام موسی صدر مطالب مهمی رو گفتن، اما من یادم اومد به صحبتی که آقای دکتر سید حسین نصر داره، میگه که تعبیرش تقریباً یه همچین چیزیه که جنبه‌های عملی اجتماعی و سیاسی امام موسی صدر سایه انداخته به فلسفه دانی امام موسی صدر. و آقای دکتر نصر امام موسی صدر رو یکی از کسانی که عمیقاً با فلسفه اسلامی و مشخصاً ملا صدر رو آشناس نام میبره. جنبه های عملی امام موسی صدر سایه انداخته به اندیشه امام موسی صدر و من اون رو اعم از فلسفه تلقی میکنم. حالا با این مقدمه اول یه مقدمه دومم بگم. امام موسی صدر رو من یک اسلام شناس میدونم. تعریف من از اسلام شناس اینه: کسی که فقه بلده، اصول بلده، به قرآن مسلطه، کلام بلده، تاریخ اسلام بلده و وقتی که مواجه میشه با یک مسئله روزآمد، یک مسئله‌ای که انسان امروز باش مواجه میشه، این توانایی رو داره که با مراجعه به مجموع این دانشی که داره پاسخ بده. ببینید من نمیگم پاسخ‌ها همیشه درسته، ولی این توانایی رو داره. اگه بخوام یه خورده مشابهت سازی بکنم، مثلا میگم مثل شهید مطهری. ببینید شهید مطهری اسلام شناسه، میتونه مسئله پاسخ بده، میتونه درد انسان امروز رو جواب بده. حالا با این دوتا مقدمه میخوام بگم امام موسی صدر وقتی که ما به آنچه که از سخنرانی ها و آنچه که نوشته مراجعه میکنیم، ما با یک اندیشه مواجهیم، یک اندیشه‌ای که ابعاد مختلف داره و به نظر من آنچه که ما در عرصه عمل میبینیم، حالا اگر وقت بشه یه مثال آقای دکتر زدم، بعدا من مثال اندیشه ایشو میگم.
بله،
مثلا چرا امام موسی صدر به آموزش اهمیت داده؟ این یه نگاه اندیشه ای داره که حتما اگر بشه توضیح خواهم داد. لذا ما با این مواجهیم. حالا توی این اندیشه من فکر میکنم دو تا چیزش خیلی مهمه و ما امروز میتونیم بهش مراجعه بکنیم. یکی حوزه دین شناسیه، چه آنچه که امام موسی صدر تعریف میکنه از دین و اون روی کردش به دینه، و یکی هم آن چیزیه که شما گفتید که فوق‌العاده اهمیت داره. علت اهمیتش اینه که ما در مورد دین سخن زیاد شنیدیم، اما وقتی که نگاه میکنیم به متفکرین خودمون، به اسلام شناسا، به علما، راجب انسان کمتر میبینیم. فکر میکنم ما میتونیم امام موسی صدر رو یک عالم یا یک اسلام شناس انسانگرا بدونیم. عرض کردم اسلام شناس، چون یه تعبیری امروز توی دنیا وجود داره، هیومانیسم یا اومانیسم، اما تو خود غربش هم یه ریلیجس هیومانیسم هم ما داریم، یعنی یک انسانگرایی مبتنی بر نگاه دینی. خب میگم حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست.
بله.
لذا امام موسی صدر انسانگراییش رنگ و بو و مبتنی بر دینه. امروز صحبت از کرامت انسانی میشه، توی فقه ما داره بهش صحبت میشه. امام موسی صدر اینا رو یه مقداری زودتر شروع کرده و اگر فرصت بشه من اینا رو با مصداق و دونه دونه خدمتون عرض میکنم.
بله.
حالا با این توضیح میخوام بگم انسانگرای امام موسی صدر از این جهت اهمیت داره و اون چیزی که شما گفتید رابطه با دیگر فرق، با مسیحی ها، که لابد آقای دکتر خاطراتی برام میگن، مثالایی میگن، منم یه چیزایی خوندم، مبتنی بر همین انسانگراییه که حالا من نمیدونم وقتمون امروز چقدره، هر چقدر فرصت بشه راجع به همین که دیالوگ و گفتگو مبتنی بر کدوم نگاه انسان شناسی امام موسی صدر سعی میکنم نکاتی رو خدمتتون بگم. مثلا ابعاد انسان، امام موسی صدر حرف داره و حرفاش مهمه راجع به مثلا رابطه انسان با خدا، خیلی دیدگاه نابی داره در مورد رابطه انسان با دین، چون این دوتا با هم متفاوته. امام موسی صدر حرف داره، صحبت داره. میخوام به این حرفایی که زدم سه تا قیدم بدم. البته خیلی خوشحالم به همت سرکار خانم صدر و مؤسسه امام موسی صدر ما امروز در حوزه اندیشه دستمون پره.
بله.
یه زمانی مرحوم آقای علی حجتی کرمانی قبل از انقلاب یه مباحث، یه سخنرانی که توی دانشگاه آمریکای بیروت اسلام و قرن 20 اگر اشتباه نکنم و یه مجموعه مقالات اقتصادی بود بارها چاپ میشد، اما امروز مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر شماره فکر میکنم 13مش منتشر شده، آخریش همین توی همین چند ماه اخیر بوده. لذا الان در این حوزه هم دستمون پره. من این صدا قیدم بزنم چون دیدگاه خودمه و بعد دیگه عرایزم رو تموم میکنم. یکی این که به تعبیر اگه سوء برداشت نشه باید بگیم امام موسی صدر یک پروژه ناتمام، یعنی یک آغازگره نه یک پایان دهنده به مباحث. مباحثی رو که ایشون مثلا در مورد انسان، در مورد دین شناسی شروع کرده باید ادامه پیدا میکرد، اما متاسفانه دو تا حادثه، یکی جنگ های داخلی دو لبنان در سال 1975 که شروع شد و امام موسی صدر دیگه تمام وقت و تمام قد برای برقراری صلح تلاش کرد و اون پروژه اندیشه ای ناتمام موند، و یکی هم متاسفانه ربودن امام موسی صدر. من دوست دارم درباره ربودن امام موسی صدر با توجه به این حرفایی که زده شد یه جمله بگم. به نظرم میرسه بازگشت امام موسی صدر امروز شبیه معجزه است، اما خوبیش اینه که معجزات اتفاق افتادن و ممکن اتفاق بیفتن انشاءالله. این یه قیده که من امام موسی صدر رو فکر میکنم شاید یک پروژه‌ای باشه که باید ادامه پیدا بکنه و امروز مؤسسه امام موسی صدر میتونه این کار رو بکنه. دومیش اینه، گفتم مسئله شناسی، یعنی امام موسی صدر در مواجهه با یه مسئله مثل حجاب یه واکنشی نشون داده توی لبنان. خب ما امروز میتونیم بهش مراجعه بکنیم ببینیم اون تجربه چی بوده و ببینیم میتونیم کمک بگیریم یا نه. و نکته سوم اینه که خب البته من خودم آثار نوشته ها و سخنرانی امام موسی صدر رو ترجمه کردم، علاقه دارم، معرفی میکنم، اما فکر میکنم اگر ما بخوایم امام موسی صدر زنده بمونه باید نقدش بکنیم.
امام موسی صدر همزمان امام مقاومت و امام گفتگو نامیده می شود. راز این همزمانی شگفت اعتقاد عمیق به کرامت انسان است. کرامت انسان ایجاب می کند که همگان را بدون استثنا به گفتگو فرا بخوانیم و ایجاب می کند که برای دفاع از حیات و کرامت همگان و میهن مقاومت کنیم.
اندیشه اگر نقد نشه مثل یک مردابی به گنداب تبدیل میشه و من عمیقا باور دارم اگر ما وارد این حوزه هم بشیم کمک میکنیم به زنده بودن این اندیشه و پویاییش. من دوست داشتم یه کلیاتی رو عرض بکنم بعد دیگه به اقتضای صحبت، حالا اگر آقای دکتر مثلا نکته عملی گفت من فکر کردم میشه مثالی از اندیشه و اون انسان شناسی و انسان گرایی که شما گفتید حتما اشاره میکنم.
بله حتما این نکته که آخری که گفتید خیلی نکته خوبی بود، یعنی امام موسی صدر فکر میکنم جزء منش خودشون هم بود که وارد گفتگو میشد، یعنی این بار ما صرفا شنونده اندیشه های امام موسی صدر نباشیم بلکه باب گفتگو با امام موسی صدر رو با اندیشه های او رو باز بکنیم. خیلی متشکرم از شما. اگر عزیزان پرسشی از آقای فرخیان دارن مطرح بکنید که ایشون پاسخ بدن.
اگر اجازه بفرمایید من یه سوالی از جناب آقای فرخیان بپرسم. امام موسی صدر در ارتباط با بحث انسان یک سخنرانی مشهوری دارن در کلیسایی در بیروت که سخنرانیشون رو اینجوری شروع میکنن که اجتماعنا من اجل الانسان، برای انسان گرد آمده ایم.
بله.
و اینم از هوشمندی ایشونه که وقتی میرن در دل یک جمع مسیحی اول نمیخوان مثلا بیان بر پایه اصول اسلامی مثلا باشون صحبت کنن، بر پایه یک امر مشترک، یک مفهوم مشترک که انسان هست شروع میکنن و بحث رو میکشونن به ادیان که ادیان واحد بودند برای خدمت به انسان گرد آمده بودند و این خودخواهی ها و خودکامگی ها باعث شد که خود ادیان هم بینشون افتراق به وجود بیاد. عرض من برای اینه که وقتی امام موسی صدر میفرمایند که اسلام انسان انسانیت اوست، این جمله به نظر من خیلی جمله عمیقی هستش با توجه به این که خیلی غور کردید در اندیشه امام موسی صدر و کتاب‌های متعددی رو هم از سخنرانی‌هایشون در واقع شما مترجم بودید. برداشت شما از این جمله امام موسی صدر چیه که اسلام انسان انسانیت اوست؟
اتفاق کلیسای کبوشین خیلی اتفاق بی‌نظیریه. من نمیدونم آقای دکتر شما موقع لبنان تشریف داشتین بیروت 1974؟
نه
نبودم. خیلی اتفاق بی‌نظیریه. کلیسای کبوشین مسیحی‌ها وقتی که روزه‌شون رو میخوان شروع بکنن یک خطبه‌ای هست که خطبه رو یک کشیش کاتولیک القا میکنه و بعد دیگه ایام روزه‌شون با همون حالا ویژگی‌های خودش شروع میشه. برای اولین بار یک غیر کاتولیک دعوت میشه که خطبه آغاز روزه رو بگه، یعنی یک جور منسک بوده. این همون جاییه که آغاز یک راهیه که بعدن امام موسی صدر هم ظاهراً در نظر داشته که کشیش دعوت بکنه برای خطبه های نماز جمعه. و این سخنرانی به لحاظ شناخت ما از اندیشه امام موسی صدر و دین شناسی امام موسی صدر فوق‌العاده مهمه و تز دین در خدمت انسان توی این سخنرانی بسیار کوتاه خیلی پررنگه. حالا همینجا بخوام به اون سوال شما هم جواب بدم که اسلام انسان انسانیت اوست. ببینید یه چیزای امام موسی صدر داره واقعا شگفت آور. یه جمله‌ای داره درباره ایمان، میگه که ایمان دو بُعد داره، بُعد آسمانی و بُعد زمینی. بُعد آسمانی ایمان متعلقش خداست، بُعد زمینی ایمان متعلقش انسانه. بعد دو تا چیزو با هم قرین میکنه، میگه ایمان به خدا جدا از خدمت به انسان نیست. یه قید خدمت داره، ولی خیلی جالبه تو یکی از نابترین چیزهایی که از امام موسی صدر به ما رسیده که با عنوان آنچه خود گفت به فارسی ترجمه شده، امام موسی صدر جالبه که قید خدمت هم برداشته. میگه ایمان به خدا قرین ایمان به انسانه، یعنی خیلی جاها اون قید اوورده اما اینجا نیورده. یعنی امام موسی صدر ایمان به خدا و ایمان به انسان رو با هم میبینه، نه جدا از هم. و این همون چیزیه که من میگم آغازه و باید این تبیین بشه. کسی که ایمان به خدا و ایمان به انسان رو در کنار هم میبینه، نه جدا از هم، یعنی یک جور یگانگی درش میبینه، بعد اون موقع این جمله خیلی فهمش آسونه که اسلام انسان انسانیت اوست، چون اصلا این دوتا از هم جدا نیستن. و بعد وقتی که تعریفی که از انسان میده، ابعاد الهی انسان، اراده انسان، آزادی و هوا و حالا اگه لازم بشه عرض میکنم، اون موقع دیگه خیلی تعجب نمی کنیم. لذا میخوام بگم چون در عمق اندیشه امام موسی صدر این ایمان به خدا و به انسان با هم
عجیب.
یک آره یه خود میترسم بگم ولی انگار یگانن. حالا با البته اگه لازم بشه خود جمله امام موسی صدر اگه پیدا بکنم میگم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، بفرمایید.
اجازه میدید
من؟ بله خواهش میکنم، بفرمایید.
استفاده کردم واقعا آقای دکتر فرخیان بسیار زیبا آنچه که ما با زبان الکن میخواستیم بگیم ایشون با زبان واقعا شیوا بیان کردن. ببینید ما خب داریم مصطلحات زیادی حالا تحت عنوان روایت، آیه، حدیث داریم. مثلا هل دین الا الحب، آیا دین را به جز عشق و محبت میشه چیزی دیگری تعریف کرد؟ هل دین الا الحب، این خیلی مصطلحه. یا داریم به قول معروف که عبادت به جز خدمت خلق نیست. این خواجه نصیر طوسی پرسیدن فرق بین عبادت که مگه فکر میکردن عبادت یعنی نماز و روزه و همش، گفتن نه اون که طاعته، اون که هیچی، اون طاعته، اما عبادت خدمت به خلقه. حالا بحث این که آقای دکتر فرخیان فرمودن. بعدم ما داریم و کرمنا بنی آدم. ببینید خداوند وقتی که بیان میکنه یه امری رو رو درواسی که نداره، یعنی خداوند که با ما رو درواسی نداره بخواد مثلا روی تعارف. وقتی که خداوند میفرماید و کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم رو اونقدر بالا دیده که تکریم میکنه خداوند بنی آدم رو. حالا برمیگردیم به امام موسی صدر. ببینید من اگه بخوام خلاصه عرض بکنم، امام موسی صدر گویی آینده رو میدید. واقعا این خودش یک به نظر من ویژگی خاصی است که هر کسی نداره و برای همین شده امام موسی صدر. و خب خیلی های دیگه هستن هم دوره امام موسی صدر بودن ولی امام موسی صدر نشدن. امام موسی صدر در اواسط قرن بیستم نگاه به قرن بیست و یکم داشت. خیلی جالبه تو صحبتاش اشاره میکرد که قرن بیست و یکم باید قرنی باشد که همین محور انسانیت و انسان و اینها، که ادیان و باورها بایست به هم نزدیک باشه، مشترکات اینها رو جمع کنید و انسانها رو به هم نزدیک کنید، از این جدالها دور کنید، از این جنگها دور کنید، انسانها رو به هم نزدیک کنید تا در قرن بیستم یک جامعه ای داشته باشیم که اگر آرمانی نیست حداقل در جهت آرمانهای یک جامعه انسانی حرکت بکنه، حداقل جهت رو پیدا بکنه. برای همین ایشون وقتی که در لبنان بود، برای اون آماده سازی قرن 21 لبنان رو به عنوان یک پایگاه نمونه برای خودش گرفت، چون که لبنان واقعا یعنی میتونیم اینجوری بگیم یک نمادی از جهان که با آراء گوناگون، طوایف گوناگون اینها بود. امام موسی صدر میخواست ببینه این اندیشه خودش رو و این نگاه خودش رو و این روی کرده خودش رو میتونه در جامعه کوچک لبنان پیاده بکنه. اگر پیاده بکنه قطعا این رو میتونه بستش بده به قرن 21 واسه جامعه جهانی.
سیدی یک جمله بگم آقای دکتر، امام موسی صدر میگفت اگر لبنان روی کره زمین نبود باید به وجودش میآوردن.
احسن.
با این تکثر.
احسن. ببینید امام موسی صدر بالاخره این خدمات اجتماعی رو شروع کرد، اما خدمات اجتماعی رو در بستر فرهنگی شروع کرد. این خیلی مهمه. اول اومد فکر انسانها رو عوض بکنه، هرچند هم عرض با آن، یعنی اینجوری نبود بخواد در طول حرکت بکنه، در عرض حرکت میکرد، یعنی هم به فکر انسانها میرسید که این فکرها رو عوض کنه، ذهنیتها رو عوض بکنه، هم خدمات اجتماعی رو همزمان ببره جلو. یعنی نمی آمد بگه اول مثلا سالها ما مثلا وقت بزنیم حالا ذهن انسان رو عوض کنیم حالا خدمات رو بعدا دیگران میان. نه اونقدر تیز هوش بود که اینا رو با هم ببره جلو. اما این مهمه که می دانست اگر بستر فرهنگی فراهم نباشد خدمات اجتماعی هم به نتیجه مطلوب نمی رسند.
ویژگی درخشان امام موسی صدر ایمان او به تکثر و این اعتقاد است که مذاهب دریچه‌های رنگارنگ به سوی تمدن هستند و اگر کشور متکثری همچون لبنان با 18 فرقه مذهبی وجود نداشت باید آن را می آفریدیم تا بستری برای گفتگو، همکاری و همزیستی ادیان در جهت حل مشکلات انسان باشد.
امام موسی صدر روی بحث مالا مقام معظم رهبری تعبیری داشتن اگر اشتباه نکنم، جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. خیلی واقعا به نظر من هدف امام موسی صدر و روی کرد امام موسی صدر این بود، جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. امام موسی صدر در لباس روحانیت علل قاعده انتظار بود که مبلغ دین باشن دیگه،
بله.
این حد اقل چیزیست. اون مقدار که ما از امام موسی صدر آموختیم و اون مقدار که مشاهده کردیم از رفتار ایشون، ایشون هیچ وقت در این لباس مبلغ دین به اون مفهوم به صورت مستقیم نبود. میگه کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، یعنی شما دعوت کنید مردم را به نیکی با رفتارتون، نه اینکه با زبان. حالا ما لقلقه زبان باشه بگیم آقا دروغ نگید، بگیم مثلا چنین باشید چنان باشید، اما خودمون عمل نکنیم، خب اون که فایده ای نداره. امام موسی صدر دعوت می کرد با رفتار خودش، نه دعوت می کرد با زبان خود، با زبان دین.
بله.
مثال عرض می کنم، اینو بارها من در مجامع مختلف گفتم. مثال در مجامعی اگر ایشون حضور پیدا میکرد، مثلا فرض کنید دانشگاه امریکای بیروت. دانشگاه امریکای بیروت خب دیگه حالا عنوانش هم هست دیگه، دانشگاه امریکایی ها بیروت، هم امریکایی توشه هم تو بیروته، هم تو اون زمان شما دیگه خودتون میتونید مجسم بکنید چه شرایطی داره. حالا امام موسی صدر اومده تو این دانشگاه صحبت کنه، از 72 فرقه و ملت هم تو اون دانشگاه، خانم دکترم تو اون دانشگاه بودنده بودیم دیگه، از 72 فرقه هم تو اون دانشگاه درس میخوندن، توجه میکنی؟ از شرق عالم تا غرب عالم. حالا یه شخصیتی به نام امام موسی صدر میخواد بیاد اونجا صحبت بکنه، چی صحبت بکنه؟ بگه مثلا شیعه خوب است، دین اسلام خوب است، همه چیز را ما هم راه حل برای همه چیز داریم. این کلیاتو که نمیپذیرن دانشجوها، دانشجو استدلال میخوان، منطق میخوان. امام موسی صدر خیلی هوشمندانه، اینجا اتفاقا من میخوام بگم پیشینه دانش او در فلسفه سایه انداخت روی تبلیغ ایشون در مذهب. خیلی جالبه، اگر این پیشینه فلسفی رو نداشت نمیتونست مبلغ مذهب باشه به طور غیر مستقیم. ببینید غیر مستقیم،
بله،
اصلا راجع به مذهب شیعه صحبت نمیکرد.
درست.
آقا شیعه چینیم شیعه فلان، اصلا اگرم بحث شیعه میکرد میگفت مجلس الاعلا الاسلامی الشیعی، اسلامی رو میذاشت که چیز نشه. خب ایشون میامد، ببینید